رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام و صبح بخیر و امید این که صبح خوش را آغاز کرده باشید، نخستین برنامه دری امروز رادیو آشنای صدای امریکا را با خبرها و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان برای شما آماده ساخته ایم. ابتدا سرخط خبرهای مهم.
مذاکرات امریکا با اسرائیل در خصوص رهایی احتمالی جاسوس اسرائیلی زندانی در امریکا. نمایش 11 صندوق مدفون آثار باستانی در اسرائیل با قدامت حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح و هشدار ایالات متحده به حملات توپخانه تازه کره شمالی.
علاوه بر مشروع خبرها، گزارش هایی داریم در این مورد. افراد دارای معلولیت خواهان تسهیلات برای رایدهی شدند. امریکا در پی از بین بردن تجهیزات نظامیش در افغانستان شده است و تحلیلگران نگرانند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان ممکن ساحات قبایلی محراق دهشت افغانی شود. این همه مطالب را در برنامه کنونی از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. با ما باشید. ابتدا محمد احمدی با اخبار این ساعت و منصفی حساس.
سلام و صبح خیر شنونده های عزیز. در واقعات امنیتی روز دوشنبه در نقاط مختلف افغانستان دست کم 19 تن کشته شد. در اثر انفجار دو ماین کنار جاده در ولسوالی خانابات ولایت کندوز 15 نفر کشته و 5 تن زخمی شد. از جانبی هم 4 کارمند ستاد انتخاباتی، یک نامزد شورای ولایتی در گردریز کشته و یک نامزد دیگر شورای ولایتی در سرپل ربوده شد.
مقامات امریکایی میگویند که ایالات متحده در پی فروش و یا از بین بردن برخی تجهیزات نظامی آن کشور در افغانستان است. ارزش این تجهیزات نظامی به میلیاردها دلار میرسد که شامل وسایل پیشرفته ضد ماین نیز است. از جانب دیگر، سفارت ایالات متحده در اسلام آباد گفته است که تجهیزات نظامی آمریکا مستقر در افغانستان به پاکستان تحویل داده نمی شود. یک اعلامیه مطبوعاتی سفارت ایالات متحده در اسلام آباد می افزاید که به اساس همکاری های امنیتی بین ایالات متحده و پاکستان، اسلام آباد میتواند خواستار دریافت تجهیزات نظامی از ایالات متحده گردد و اگر قرار باشد پاکستان تجهیزات نظامی آمریکایی را دریافت کند، تجهیزات مذکور از افغانستان نه بلکه از سایر منابع نظامی ایالات متحده فراهم خواهد گردید.
ایالات متحده هشدار می‌دهد که دور تازه‌ای از تمرینات توپخانه‌ای توسط کره شمالی خطرناک است و باید متوقف شود. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده طی صحبتی با خبرنگاران دوشنبه پاسخ محکمی داد. آقای هگل گفت این موضوع به طور آشکار چیزی خواهد بود که با همتای چینیش طی سفر آیندهش به بیجینگ بحث خواهد شد. کره شمالی بیش از 100 مرمی توپخانه را به آبهای کره جنوبی روز دوشنبه شلیک کرد که ظاهرا در واکنش به تمرینات نظامی کره جنوبی و امریکا باشد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. ایالات متحده با اسرائیل در مورد احتمال رهایی جاناتان پولارد، جاسوس اسرائیلی که به حبس ابد محکوم است، مذاکره می کند. این خبر را شخصی که با مذاکرات صلح شرق میانه آشنا است، روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از محمد هاشم حبیب زاده.
بحث رهایی این جاسوس اسرائیلی با تبادله امتیازدهی اسرائیل صورت می گیرد. امری که با دوام مذاکرات صلح به بنبست رسیده با فلسطینیان بعد از مدت ضرب الاجل آن که تا ختم ماه اپریل تکمیل می شود کمک می کند. این فرد که از گرفتن نامش خودداری کرد محتاطانه گفت که چنین اقدام ایالات متحده در تناسب با خودداری های پیشین این کشور از توافق روی این معامله خیلی دور است. او گفت که مباحثات با اسرائیل درباره رهایی آن جاسوس اسرائیلی جریان دارد. اسرائیل در عوض رهایی آن جاسوس باید امتیازات قابل توجه را به فلسطینی ها به عهده گیرد. مقام های دفاعی و استخباراتی ایالات متحده همواره در برابر رهایی پولارد مخالفت کردند.
مقام های حکومتی اسرائیل دوشنبه 11 صندوق مدفون آثار باستانی را به نمایش گذاشتند که تاریخ آن به حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد. این آثار باستانی را پلیس آن کشور طی یورش شب هنگام بر معاملگران مزنون عتیق جات بازیابی کرده است. این صندوق ها شامل یک جفت قبری است که تصور می شود حاوی بقایای دو نجیب زاده است که در بیت المقدس حدود 2000 سال قبل از میلاد زندگی می کردند. بعضی از قبرها با نشانه ها و حتی نام های حکاکی شده است که اشاره به مبدع و محتویات آنها دارد. این صندوق ها حاوی تکه های استخوان و بقایایی است که متخصصین می گویند آنان وسایل سفالی هستند که با صاحبان قبر با هم دفن شدند. بر اساس قانون آثار عتیقه اسرائیل، همه آن آثار قدیمی کشف شده توسط مردم املاک دولتی محسوب می شود.
نیروهای حکومت سوریه با حمایت جنگجویان شبه نظامی و تیارات جنگی بر روز دوشنبه بر موازی شورشیان در ولایت لازقیه حمله کردند. این تهاجم در سعی جداگانه برای پس گرفتن کنترل چندین شهرک و روستا در زادگاه آبایی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه صورت گرفته است که به تازگی آن مناطق در جریان درگیری ها به تصرف مخالفین در آمده است. فعالین گفتند که جنگ بین وفاداران بشار الاسد و شورشیان بر مناطق اطراف ولایت لازقیه متمرکز بود.
یک محکمه در اسرائیل اهود المرت صدر اعظم پیشین آن کشور را به جرم رشوه ستانی مجرم شناخت. محکمه آن کشور حکم خود را روز دوشنبه در حضور صدر اعظم پیشین اسرائیل صادر کرد. بعداً معلوم خواهد شد که آقای المرت زندانی می شود یا نه. سارانوالان می گویند که اهود المرت زمانی که شاروال بیت المقدس بود صدها هزار دلار را به عنوان رشوه به خاطر توسعه یک پروژه ساختمانی دریافت کرده بود. صدر اعظم پیشین اسرائیل از این پیش نیز در سال 2012 میلادی به اتهام عقد قراردادهای حکومتی با یکی از همکاران پیشینش مجرم شناخته شده بود و مکلف به پرداخت 18 هزار دلار به عنوان جریمه بود.
یک محکمه ویژه که برای محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان ایجاد شده است او را رسماً به خیانت متهم کرد. این نخستین بار است که یک محکمه ملکی یکی از سران پیشین نظامی آن کشور را به ارتکاب جرم متهم اعلام نموده است. پرویز مشرف روز دوشنبه اتهامات وارده را علیه خود رد کرد. اگر اتهامات خیانت علیه پرویز مشرف به اثبات برسد او با اعدام روبرو خواهد گردید. آقای مشرف خطاب به محکمه گفت که او خائن نبوده و به دستاوردهای پاکستان در جریان ریاست جمهوریش اشاره کرد. رئیس جمهور پیشین پاکستان به خاطر به تعلیق آوردن قانون اساسی پاکستان در سال 2007 به اعلام حالت اضطراری در آن کشور به منظور دوام قدرتش به خیانت متهم شده است.
یک محکمه مصر در شهر اسکندریه آن کشور 33 تن از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده یک کشور را به جرم درگیری با مخالفان سیاسی در ماه دسامبر سال گذشته به 6 سال حبس محکوم کرد. مقام های قضایی مصر میگویند که متهمین هر کدام 7100 دلار جریمه نقدی نیز شدند. از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در ماه جولای سال گذشته توسط اردوی آن کشور مصر شاهد سرکوب شدید حامیان محمد مرسی می باشد. خشونت های سیاسی در آن کشور منجر به کشته شدن صدها و توقیف هزاران حامی محمد مرسی شده است.
سفیر ایالات متحده آمریکا در هند روز دوشنبه گفت که وی استیفایش را به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش کرد و قبل از ختم ماه می تقاضای بازنشستگی کرده است. نانسی پاول سفیر آمریکا هیچ دلیلی را به خاطر این تصمیمش بیان نکرده است. طبق وبسایت سفارت ایالات متحده خانم پاول این تصمیم را در نشست شورای شهر در دهلی نو اعلام کرد و گفت که تصمیم گرفته است دوباره به خانه اش در ایالت دلاور برگردد. این سفیر آمریکا دو سال قبل تصدی پست سفارت در دهلی نو را بر عهده گرفته بود.
و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به منطقه کریمه سفر کرد. او بلند پایه ترین مقام روسی است که پس از الحاق کریمه به روسیه از آن منطقه دیدن می کند. صدر اعظم روسیه گفت که او در رأس هیئتی از مقام های روسی به خاطر اشتراک در جلسه ای در مورد توسعه شبه جزیره کریمه به آن منطقه سفر کرده است. صدر اعظم روسیه افزود که کشورش در نظر دارد تا ساحه ویژه اقتصادی را در کریمه ایجاد کند. این مقام روسی همچنین گفت که روسیه در نظر دارد تا معاشات و حقوق بازنشستگی را در کریمه افزایش دهد. این بود مشروع خبرها.
انتخابات افغانستان.
اینه می کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تالا یک فرد انسان نه با دستم کشته شده نه با امر کشته.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولیت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
افراد دارای معلولیت در افغانستان برنامه دادخواهی را هفته گذشته در کمیسیون انتخابات براه انداخته و در آن خواستار فراهم نمودن تسهیلات برای رایدهی و شفافیت برنامه های کاندیدان ریاست جمهوری در مورد معلولین گردید. این گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنوید.
این برنامه که به هدف برآورده ساختن تقاضاهای معلولین در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با کمک کمیته سویدن برای توان بخشی آنها برانداخته شده بود، تقاضای معلولین را در محضر رسانه ها به سم کمیسیون انتخابات رسانید. ذکر الله یک تن از معلولین اشتراک کننده در این برنامه که ریاست انجمن معلولین در ولایت جوزجان را به عهده دارد میگوید:
از کاندیدای ریاست جمهوری خواهش کردم شامل پروگرام های باستوانی، توانمندی، حرفه، کاریابی، کاریاری، سواد برشان مهیا شود. از دفتر انتخابات خواهش کرده بودیم که تمام برنامه هایی که داره او را از طریق تبلیغات خود برای مردم و از آن مردم برسانه و از سهولت هایی را برای معلولی در رابطه شرایط مسائل دوست داده که با دونجا رفتر رای داده بتانه.
ذکرالله افزود معلولین از رسانه ها میخوان تا پیام های صوتی و تصویری آنها را نشر کنند و از کاندیدان ریاست جمهوری اکیدند تقاضا می کنند تا در مششان برنامه هایی را برای معلولین شامل سازند.
فقط انجمن های بلخ و جوزجان و سمنگان اینمی تقاضا را کرده و از کاندیدان ریاست جمهوری که باید در مورد معلولین خطیبش خود اعلان بکنند.
عبدالرحیم صفا از انجمن نابینایان ولایت بلخ خطاب به مقامات انتخاباتی گفت: کمیته سویدن برای معلولین که از بیش از 30 سال خدمات را برای معلولین در افغانستان عرضه داشته است، تعداد معلولین در افغانستان را 2.7% تخمین می کند. نجیب الله یزدان پناه مسئول برنامه توانبخشی معلولین در حوزه شمال معلولین را در بخش‌های مختلف تقسیم بندی کرده اظهار می‌دارد:
در ساحاتی که ما کار می‌کنیم ما ماهوار بین 3000 معلولین البته در ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان خدمات از ما می‌گیرند. این معلولین به 7 کاتگوری تقسیم است: نابینا است، ناشنوا است، هوشنارسا است، مشکل حرکی است، مشکل تکلم است، نارسایی هوش است. هفت کاتگوری معلولیت است که نه تنها معلولین جنگی است بلکه معلولین مادرزاد و طبیعی هم میباشد.
نجیب الله یزدان پناه مسئول برنامه توانبخشی کمیته معلولین سویدن افزود: آن کمیته با 13 انجمن معلولین در سطح افغانستان همکاری کرده آنها را آماده ساخت تا نشست را در کمیسیون انتخابات دایر نمایند و خواسته هایشان را در کمیسیون انتخابات و رسانه ها مطرح سازند.
می خواهید بدانید کی از کدام نامزد ریاست جمهوری افغانستان حمایت می کند؟ برای دانستن وبسایت صدای امریکا را ببینید www.voa.com.
مقامات امریکایی می گویند که ایالات متحده در پی فروش و یا از بین بردن برخی از تجهیزات نظامی آن کشور در افغانستان است. ارزش این تجهیزات نظامی به میلیاردها دلار آمریکایی میرسد که شامل وسایل پیشرفته ضد ماین نیز میباشد. این در حالی است که سفارت ایالات متحده در اسلام آباد روز دوشنبه با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان به پاکستان تحویل داده نخواهد شد. گزارشی را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
مارک رایت سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به اسوسییتد پرس گفته است که ایالات متحده در نظر دارد تا برخی از تجهیزات نظامی آن کشور در افغانستان را که انتقال آن به ایالات متحده پرهزینه است به کشورهای نزدیک افغانستان به فروش برساند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده افزود که نظامیان آن کشور در افغانستان می خواهند تجهیزات غیر نظامی امریکا از قبیل میز، چوکی و جنراتور را پیش از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا اخیر سال روان از بین ببرد. او افزود که نظامیان امریکایی در ماه جاری از سوی وزارت مالیه افغانستان اجازه دریافت نمودند تا اقلام غیر نظامی را به فروشندگان افغان به فروش برسانند. این مقام امریکایی همچنین گفت حتی اقلام غیر نظامی امکان ایجاد تهدید را دارد. پس شماری از این اقلام نخست از بین برده می شود و سپس به افغانها فروخته خواهد شد. از جانب دیگر سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گزارش ها مبنی بر تحویل دهی تجهیزات نظامی امریکا در افغانستان را به پاکستان رد کرد. آقای عزیز گفت
Obviously, if there's any surplus equipment in Afghanistan, Afghanistan would naturally like to retain it. But unfortunately, this report was inaccurate.
بدیهی است که اگر تجهیزات نظامی اضافی ایالات متحده در افغانستان باشد، افغانستان به طور طبیعی خواستار داشتن آن است. اما متاسفانه گزارش‌های اخیر رسانه‌ها نادرست بود. ما با ایالات متحده توافقنامه دفاعی مداوم داریم و به اساس آن ایالات متحده برای ما تجهیزات نظامی فراهم می‌کند، اما نه از افغانستان.
حکومت افغانستان در پی نشر گزارش‌ها مبنی بر تحویل دهی تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان به پاکستان اعتراض شدید نشان داد و از واشنگتن خواستار توقف هر گونه اقدام در آن مورد شد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچو اقدام از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را تناقض در سیاست‌های واشنگتن در قبال افغانستان خواند. او گفت
بازم ما بسیار تأسف می‌کنیم از اینکه یک شریک استراتژیک افغانستان ایالات متحده آمریکا در این مورد بدون مشوره با حکومت افغانستان اگر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشه و این کار عملی شود یقینا که مورد مخالفت جدی ما قرار خواهد گرفت و در این زمینه از جانب حکومت افغانستان اعتراض صورت گرفته رسما.
این در حال است که سفارت ایالات متحده در اسلام آباد گفته است که تجهیزات نظامی آمریکا مستقر در افغانستان به پاکستان تحویل داده نمی شود. یک اعلامیه مطبوعاتی سفارت ایالات متحده در اسلام آباد که روز دوشنبه به نشر رسید می افزاید که به اساس همکاری های امنیتی بین ایالات متحده و پاکستان اسلام آباد می تواند خواستار دریافت تجهیزات نظامی از ایالات متحده گردد. این اعلامیه مطبوعاتی اضافه نموده است که اگر وزارت های دفاع و خارجه ایالات متحده تقاضای پاکستان مبنی بر دریافت تجهیزات نظامی آمریکایی را تصویب کنند، تجهیزات مذکور از افغانستان نه بلکه از ذخایر نظامی ایالات متحده در خارج از افغانستان به اسلام آباد فراهم خواهد گردید. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد گفته است تا اکنون در مورد تحویل دهی تجهیزات نظامی به پاکستان کدام تصمیم گرفتن نشده است.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
دفتر کنترل املاک خارجی وزارت مالیه ایالات متحده وظیفه مدیریت و اجرای تحریم‌های اقتصادی و تجارتی را بر اساس مش خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده دارد که شامل تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور میباشد. اما همزمان با آغاز جشنواره بهاری نوروز دفتر کنترل املاک خارجی وزارت مالیه ایالات متحده مجوز متفاوت‌تر را صادر کرده است، مجوزی که هدف آن تقویت دوستی و روابط علمی بین ایالات متحده و ایران می باشد. به تاریخ 19 مارچ این دفتر مجوز عمومی جی را صادر کرد که به پوهنتون‌های ایالات متحده اجازه می دهد تا در تبادلات علمی محصلین با پوهنتون‌های واقع در ایران دخیل شوند. بر اساس این مجوز نهادهای علمی ایالات متحده می توانند تقاضانامه ها و هزینه تحصیلی محصلین ایرانی را که خواهان تعلیم در آمریکا می باشند دریافت کند. این مجوز همچنان به محصلین که در پوهنتون‌های آمریکا درس می‌خوانند اجازه می‌دهد تا برای طی دوره لیسانس و تحصیلات تکمیلی و پژوهش به ایران بروند. بر اساس این مجوز ایرانی ها هم می توانند در کورس های خاص اینترنتی که به نام کورس های آزاد و بزرگ اینترنتی یا MOOCS یاد می شود سهم بگیرند و سنوف مقدماتی داخل شدن به پوهنتون و امتحانات عقض تصدیق نامه های حرفه‌ای را از این طریق دریافت کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در پیام نوروزیش به مردم ایران گفت که تقویت روابط فرهنگی و علمی میان دو کشور به نفع دو ملت است. او همچنان از صدور جوازنامه عمومی جی توسط وزارت مالیه ایالات متحده ابراز دلگرمی کرده گفت که این اقدام روابط آموزشی بین ایران و ایالات متحده آمریکا را از طریق مبادلات و ارائه فرصت‌های جدید برای ایرانی‌ها که به تحصیل در کشور ما علاقه‌مندند افزایش می‌دهد. وزیر خارجه جان کری گفت فراموش نمی‌شود که هر یک از ما ایالات متحده و ایران روابط سردی در گذشته داشتند، اما با استقبال بهار و سال جدید فرصت برای نگاه به جلو داریم تا ببینیم با سخت کوشی و تعهد چی را به دست می‌آوریم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیامی را که شنیدید از رادیو آزادی بود و اکنون شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
افراد دارای معلولیت در افغانستان برنامه دادخواهی را هفته گذشته در کمیسیون انتخابات براه انداخته و در آن خواستار فراهم نمودن تسهیلات برای رایدهی و شفافیت برنامه های کاندیدان ریاست جمهوری در مورد معلولین گردید. این گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنوید.
این برنامه که به هدف برآورده ساختن تقاضاهای معلولین در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با کمک کمیته سویدن برای توانبخشی آنها برانداخته شده بود، تقاضای معلولین را در محضر رسانه ها به سمع کمیسیون انتخابات رسانید. ذکر الله یک تن از معلولین اشتراک کننده در این برنامه که ریاست انجمن معلولین در ولایت جوزجان را به عهده دارد میگوید:
از کاندیدای ریاست جمهوری خواهش کردم شامل پروگرام های باستوانی، توانمندی، حرفه، کاریابی، کاریاری، سواد برشان مهیا شود. از دفتر انتخابات خواهش کرده بودیم که تمام برنامه هایی که داره او را از طریق تبلیغات خود داره مردم و از آن مردم برسانه و از سهولت هایی را برای معلولی در رابطه شرایط مسائل دوست داره که بود اونجا رفته رای داده بتانه.
ذکرالله افزود معلولین از رسانه ها میخوان تا پیام های صوتی و تصویری آنها را نشر کنند و از کاندیدان ریاست جمهوری اکیدند تقاضا میکنند تا در مششان برنامه هایی را برای معلولین شامل سازند.
فقط انجمن های بلخ و جوزجان و سمنگان اینمی تقاضا را کرده بود از کاندیدای ریاست جمهوری که باید در مورد معلولین خطبش خود اعلان بکنند.
عبدالرحیم صفا از انجمن نابینایان ولایت بلخ خطاب به مقامات انتخاباتی گفت:
آقای مولی هستن که باید هر نابینای کجا میره با خود باطل داشته باشن که اونا بتوانند که کاندید محروض نوار خود
کمیته سویدن برای معلولین که از بیش از 30 سال خدمات را برای معلولین در افغانستان عرضه داشته است، تعداد معلولین در افغانستان را 2.7% تخمین می کند. نجیب الله یزدان پناه، مسئول برنامه توانبخشی معلولین در حوزه شمال، معلولین را در بخش‌های مختلف تقسیم بندی کرده اظهار می‌دارد:
در ساحاتی که ما کار می‌کنیم، ما ماهوار بین 3000 معلولین البته در ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان خدمات از ما میگیرند. این معلولین به 7 کاتگوری تقسیم است: نابینا است، ناشنوا است، هوشنارسا است، مشکل حرکی است، مشکل تکلم است، نارسایی هوش است. که 7 کاتگوری معلولیت است که نه تنها معلولین جنگی است بلکه معلولین مادرزاد و طبیعی هم میباشد.
نجیب الله یزدان پناه، مسئول برنامه توانبخشی کمیته معلولین سویدن، افزود آن کمیته با 13 انجمن معلولین در سطح افغانستان همکاری کرده، آنها را آماده ساخت تا نشستی را در کمیسیون انتخابات دایر نمایند و خواسته هایشان را در کمیسیون انتخابات و رسانه ها مطرح سازند.
با بسته شدن مراکز رایدهی، انتخابات پایان نمی‌یابد. تازه ترین خبرها و جامعی ترین گزارش های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
فشرده خبرها را میشنوید. در باقات امنیتی روز دوشنبه در نقاط مختلف افغانستان دست کم 19 تن کشته شد. در اثر انفجار دو ماین کنار جاده در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز 15 نفر کشته و 5 تن زخمی شد. در حادثه دیگر 4 کارمند ستاد انتخاباتی، یک نامزد شورای ولایتی در گردریز کشته و یک نامزد دیگر شورای ولایتی در سرپل ربوده شد. مقام های امریکایی می گویند که ایالات متحده در پی فروش و یا از بین بردن برخی از تجهیزات نظامی آن کشور در افغانستان است. ارزش این تجهیزات نظامی به میلیاردها دلار می رسد که شامل وسایل پیشرفته ضد ماین است. در این حال سفارت ایالات متحده در اسلام آباد گفته است که تجهیزات نظامی آمریکا مستقر در افغانستان به پاکستان تحویل داده نمی شود. اعلامیه مطبوعاتی سفارت آمریکا افسوده است که بر اساس همکاری های امنیتی بین ایالات متحده و پاکستان، اسلام آباد می تواند خواستار دریافت تجهیزات نظامی از ایالات متحده شود و اگر قرار باشد پاکستان تجهیزات نظامی آمریکا را دریافت کند، آن تجهیزات از افغانستان نه بلکه از سایر منابع نظامی آمریکا فراهم خواهد شد. ایالات متحده هشدار می‌دهد که دور تازه‌ای از تمرینات توپخانه‌ای توسط کره شمالی خطرناک است و باید توقف یابد. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده این اظهارات را طی صحبتش با خبرنگاران دوشنبه بیان کرد. ایالات متحده با اسرائیل در مورد احتمال رهایی جاناتان پولارد، جاسوس اسرائیلی که به حبس ابد محکوم است، مذاکره می‌کند. این خبر را شخصی که با مذاکرات صلح شرق میانه آشناست روز دوشنبه و خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان کرد. بحث رهایی این جاسوس اسرائیلی با تبادله امتیازدهی اسرائیل صورت می‌گیرد. آمریکا به دوام مذاکرات صلح به بن‌بست رسیده با فلسطینیان بعد از مدت ضرب العجل آن که تا ختم ماه اپریل تکمیل می شود کمک می کند. اسرائیل در عوض رهایی آن جاسوس باید امتیازات قابل توجهی را به فلسطینیان به عهده گیرد. مقام های حکومتی اسرائیل دوشنبه 11 صندوق مدفون باستانی را به نمایش گذاشت که تاریخ آن به حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. بر اساس قانون آثار عتیقه اسرائیل، همه آن آثار قدیمی کشف شده توسط مردم املاک دولتی محسوب می شود. نیروهای حکومتی سوریه با حمایت جنگجویان شبه نظامی و تیارات جنگی به روز دوشنبه بر مواضع شورشیان در ولایت لازقیه حمله کردند. این تهاجم در سعی جداگانه‌ای برای پس گرفتن کنترل چندین شهرک و روستا در زادگاه آبایی بشار اسد رئیس جمهور سوریه صورت گرفته است. یک محکمه در اسرائیل اهود المر صدر اعظم پیشین آن کشور را به جرم رشوه ستانی مجرم شناخته است. محکمه ویژه که برای محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان ایجاد شده او را رسما به خیانت متهم کرد. این نخستین باری است که یک محکمه غیر نظامی یکی از سران پیشین نظامی آن کشور را به ارتکاب جرمی متهم اعلام کرده است. محکمه در مصر در شهر اسکندریه 33 تن از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده یک کشور را به جرم درگیری با مخالفان سیاسی در ماه دسامبر سال گذشته به 6 سال حبس محکوم کرد. و خبر آخر این که سفیر ایالات متحده آمریکا در هند روز دوشنبه گفت که وی استعفایش را به براک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش کرده و قبل از ختم ماه می تقاضای بازنشستگی کرده است. نانسی پاول سفیر آمریکا هیچ دلیلی به خاطر این تصمیمش بیان نکرده است.
شنونده های عزیز، برنامه دری رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا جمع می‌کنیم.